در دنیا امروز داره کار رو پیش میبره، ایده های نو و خلاقانه و همچنین اون ایدئولوژی هست که ایده محورها دارن، اونها خودشون اذعان دارن که بچه های ما جبهه مقاومت به خاطر اون درک عمیق و باور عمیق دینی که دارن قابل شکست و زمینگیر شدن نیستن. بنابراین با رفتن اشخاص، کما این که ما در صدر اسلام در اوج اقتدار حکومت اسلامی پیغمبر اکرم به امر الهی از دنیا رحلت نمودن، بعد از اون امیرالمومنین و آمد تا عاشورا روز شهادت امام حسین که ما یکی از اون مبانی مهم اعتقادیمون بحث عاشوراست، فرهنگ عاشورا، فرهنگ عاشورایی زندگی کردن. من این رو میخوام بیام آقایان، این بچه های جبهه مقاومت و این بچه های رزمنده ما که در ایران هستن، ما حالا اینهایی که در ایران هستن رو بالاخره میبینیم در اطراف، در آشنایان، دوستان میریم میبینیم، پاسداران عزیزمون رو، چه روحیه سلحشوری، چه روحیه که اینها برگرفته از فرهنگ عاشوراست. دقیقا همین فرهنگ بر اساس همون تفکر امام که انقلاب باید بر کل دنیا صادر بشه، صادر شده در منطقه، به اصطلاح میگفت خریداران خودش رو داشت.
بله.
این بچهای جبهه مقاومت بودن که پیشگام شدن در این کشورها، آمدن و لبیک گفتن به این فرهنگ. این یک نکته است. نکته دیگه بحث ساختار مستحکم جبهه مقاومت. ببینید، ما جبهه مقاومت یک ساختار در هم تنیده، زنجیروار و بسیار مستحکم و پیچیده‌ای داره. یعنی اینطور نیست که ظاهر امر اگر ما یک عزیزی و یک فرمانده، خب ما فرمانده بزرگمون که در جبهه مقاومت هم تأثیر داشت، هم واقعا به تعبیر بزرگان ما مقام معظم هم استراتژیست بود، هم یک استاد مسائل نظامی بود، هم یک سیاستمدار قوی و حرفه‌ای بود، شهید سلیمانی عزیز رو دشمن زد و خودشون اعلام کردن، گفتن ما با زدن سلیمانی فکر میکردیم که فعالیت ایران کمتر میشه، اما از اون به بعد پایگاه‌های ما بیشتر داره مورد حمله قرار میگیره. این اذعان خودشونه. تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن، فرمودن خون شهید سلیمانی، شهید سلیمانی برای شما خطرش بیش از خود سلیمانی خواهد بود. امروز هم شهید سید حسن نصرالله، شهید سنبار و شهید صفی‌الدین و امثال اینها، خونشان و شهادتشان بیشتر اثر خواهد گذاشت به خاطر اون پیوند فکری، اعتقادی و ساختاری که در جبهه مقاومت بود.
بسیار عالی. من دیشب فضای مجازی رو رصد می‌کردم جناب چوپانکاره، یک کاربری از لبنان با توجه به این اتفاقاتی که دیشب رقم خورد، خب اون دیشب شاهد شدیدترین حملات حزب الله به حیفا و تل آویو بودیم که الحمدلله بسیار مرتب و به شکل نقطه اهدافی رو که می‌خواستن مورد هدف قرار دادن، و یک کاربری نوشته بود که هو فی المیدان، میگفت اون در میدانه، یعنی روح شهید نصرالله عزیز همچنان هست که این ایستادگی و این مقاومت رو مردم لبنان داده. ما در روزهای اوایل جنگ فقط در جنوب درگیری رو حس می‌کردیم، کل مردم لبنان از شمال، از شرق، از غرب این پیام‌ها رو می‌دادن که مردم جنوب اگر هر چیزی که نیاز دارید بیایید سمت ما، منازل ما دربش باز به روی شما، اگر نیاز به امکانات یا هر چیز دیگه‌ای هست. و اینها تماماً حزب الله رو سالیان سال هست که پذیرفتن. خب ما می‌دونیم ارتش لبنان ارتش خیلی خاصی نیست، نه هلیکوپتر داره، نه جنگنده داره، نه سامانهای پدافند داره. علتش هم اینه که خب رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها مانع از این ابزار میشن که بخوام به لبنان بدن، چون میگن شما استفاده میکنید به همراه حزب الله مورد هدف قرار میدید مواضع ما رو. اما اون چیزی که الان مهم هست جناب آقای دکتر چوپانکاره، این که امریکایی‌ها خب تا به کی قرار است این اتفاقات رو در منطقه رقم بزنن. خب ما اگر این منابع نفتی رو بخوایم در نظر بگیریم، شاید تا سالیان سال این منابع نفتی هست. آیا تا زمانی که نفت هست این تنش‌ها هم در خاورمیانه و غرب آسیا وجود داره؟ یعنی روزی فرا میرسه که انشالله ما اینجا امنیت رو حس بکنیم، یا خیر ما همچنان باید درگیر اتفاقات باشیم؟
ببینید، پاسخ این سوالو حضرت آقا چندی پیش در یکی از سخنرانیشون فرمودن که این نبرد و جنگی که در حال وقوع هست، جنگ حیات و ممات مقاومت و طرف مقابل هست.
بله.
یعنی اونا دارن برای حیات و ممات خودشون می جنگن و ما هم، یعنی جبهه مقاومت هم، داریم برای حیات و ممات
درست.
خودمون
بله.
می جنگیم. بنابراین این جنگ تا زمانی که یکی از طرف ها که انشالله به عقیده ما طرف مقابل خواهد بود و حزب الله پیروز خواهد شد انشالله. ادامه خواهد داشت، صرف نظر از این که نفتی در منطقه ما وجود داشته باشه یا نداشته باشه. فرض رو بر این بگیریم که یه روزی اصلا منابع نفتی نداشته باشیم و اصلا آمریکا از بحث حوزه انرژی بیاد بیرون، همین وجود جمهوری اسلامی که در واقع مخالف و طرف مقابل جدی و حریف مقابل جدی هست مقابل سیاست‌های غلط و شوم استکبار، همین در واقع کافیست برای اینکه اونها با ما دشمن باشن. بنابراین این تفکرها هست، این جنگی که داره اتفاق میفته جنگ نبرد عقیده ها و اعتقادات و تفکرها هست. اون مسائل مادی و بحث های اقتصادی و نفت و انرژی و تسلیحات در ذیل این اهداف قرار میگیره، در ذیل این گفتمان ها قرار میگیره. الان ما در یک نبرد تمدنی هستیم که تمدن جدید و نظم نوین جهانی دنیا رو داره شکل میده.
بله،
این نبرد که نبرد اراده ها، اجازه بدید من اسمش رو بگذارم، اراده در واقع استکبار برای رسیدن به اون چیزی که مد نظر خودش هست، اون آینده مطلوبی که اونا مد نظرشون هست که اونا ارباب دنیا باشن و همه ملت ها و همه کشورهای دنیا هم برده اونا باشن، حالا به بردهداری جدید و نوین دیگه، نه به شکل حالا اون چیزی که در اذهان ما وجود داره در قدیم بوده.
بله.
اما طرف مقابل هم میگه نه، من تمدن خودم رو میخوام شکل بدم، تمدنی که در اون انسان کرامت داره، اخلاقیات و ارزش‌های انسانی، اخلاقیات و ارزش‌های الهی کرامت داره و اینها باید گفتمان اصیل باشه. اون فرمایشی که آقای علیزاده فرمودن، بحث کرامت انسانی، بحث در واقع مبارزه با ظلم و شنیدن صدای مظلوم، اینا در اون تمدن جدیدی هستش که ما داعیه دار رسیدن به اون هستیم و اون همون تمدن نوین اسلامی هست. و در این جنگ تمدنی انشالله حتما طبق وعده الهی حزب الله و جریان مقاومت انشالله پیروز خواهد بود.
انشالله. ممنونیم از حضرت عالی بابت توضیحات کامل و جامع. خب جناب آقای علیزاده عزیز، اگر بخوایم در حد 2 دقیقه جمع‌بندی بکنید مطالب رو، آینده مقاومت و گروه‌های تروریستی و همچنین گروه‌های محور مقاومت در مقابل با اونها مبارزه پرداختن رو به چه شکل شما رصد می‌کنید؟
ببینید، راهبردی که روز اول این درگیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد، 3 راهبرد کلان اعلام کردن، یکی نابودی حماس، دوم آزادی اسرا، سوم بازگرداندن اشغالگران به مناطق و منازلی که تخلیه کرده بودن. خب ما امروز وقتی میدان رو میبینیم، واقع بینانه داریم با مردم صحبت میکنیم، مردم دارن صدای ما رو میشنون، مردم میبینن صحنه رو.
بله.
امروز دشمن در راهبرد هیچ دستاوردی نداشته، بنابراین این که دست میزنه به اقدامهای جنایتکارانه، یک نقطه رو میاد 85 تن بمب میریزه تا سید مقاومت رو شهید کنه، اون نقطه، حالا خیلی از مردم این سوالات رو من بارها شنیدم، میگن آقا اونجا رو چجوری پیدا کردن؟ اصلا این نقطه نقطه‌ای بود که سال 2006 مورد حمله قرار گرفته بود، یعنی اینطور نبود که این نقطه غیر قابل دسترسی و شناسایی بود. اون بحثی که اتفاق افتاد از بین رفتن اخلاق در جنگ و روی کردن رژیم به سمت کارهای ناجوانمردانه، وقتی روی زمین 2006 اینها 15 کیلومتر در عمق خاک لبنان تونسته بودن وارد بشن و با اون اقدامات مقاومت سلحشورانه بچه‌های حزب الله میدان یهو ورق برگشت و اون موشکی که شلیک شد در صحبت‌های حماسی سید حسن نصرالله و ناوچه اسرائیلی غرق شد، فضا رفت به سمت صلح و آتش بس. اینجا امروز میبینیم که رژیم روی زمین هر جا میره تیپ نخبه خودش گولانی رو میفرسته در یک روستا، کمین میخورن، بیش از 30-40 نفر، 42-43 نفر، حالا دقیق آماری که خودشون گفتن، 44 نفر کشته و زخمی داره، 10 نفرش رو اعلام کردن کشته‌هاشو، بقیه رو گفتن زخمی. خب ما میبینیم در راهبرد دشمن واقعا دستاوردی نداشته. این یک نکته. نکته دوم،
در میدان 30 ثانیه جا
در میدان من آخرین عرضم اینه، میدان اینطور نیست که همیشه به نفع ما باشه. میدان یک روز با ماست، یک روز با ما نیست. آنچه که پایان جنگ رو مشخص میکنه اون جنبندی نهایی، اصطلاحا میگن در عرف عامیانه ما جوزه رو آخر پاییز میشمارن. آن چیزی که پایان جنگ رو میشموره مشخص میکنه رسیدن به راهبرد است. ما در راهبردها موفق تر بودیم.
بسیار عالی. روزها و شبها و میدان تعیین کننده است به قول سید حسن عزیز. وای دکتر در حد یک دقیقه جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
ببینید من به عنوان جنبندی عرض کنم که حالا با توجه به موضوع برنامه خیش. بنابراین از همه بحثایی که مطرح شد، تروریسم یک استراتژی هست در دست در واقع ایالات متحده، به عنوان یک ابزار ازش استفاده میکنه برای رسیدن به اهداف خودش، به خاطر اینکه از هزینه های هنگفت جنگ در واقع همه جانبه خودش رو دور نگه داره.
بله.
و این البته نشأت گرفته از اون روحیه بزدلانه ای که این نظام استکبار داره و اسمش رو عقلانیت میگذاره، ولی موضوع اینه که بالاخره شاید توان مقابله هم با جبهه مقاومت رو نداره در واقع، و این رو امروز در شلیک موشک هایی که هر روز بهش اشاره شد در بس، هم حزب الله لبنان، هم یمن، هم سوریه، هم عراق، هم حماس داره در واقع به نقاط مختلف رژیم صهیونیستی شلیک میکنه، داریم میبینیم که نتونستن در واقع اون اهدافی که داشتن، نگفتن ما میخوایم حماس رو کلا از بین ببریم، حزب الله رو از بین ببریم، ولی نتونستن. این یک واقعیت است. و بحث بعدی این که انشالله در این نبرد حیاتی که حیات و ممات دو طرف مقابل هست، همونطور که عرض کردم، انشالله پیروزی با جبهه مقاومت خواهد بود
انشالله،
و برایند جنگ انشالله به نفع جبهه مقاومت خواهد بود
انشالله. بسیار عالی. ممنونم از هر دو بزرگوار، جناب آقای علیزاده کارشناس مسائل سیاسی و منطقه، جناب آقای امید چوپانکارم کارشناس عزیز مسائل منطقه. ممنونم که همراه ما بودید. من سید محمد آقایان شما رو تا دیداری مجدد به خدای بزرگ و مهربان، خدا یار و نگهدار شما.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد درگیری های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید تا بدین شکل مشخص شود صهیونیست ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی ها از همه سرزمین خود رضایت نمی دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948، بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا بدین شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیم شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین راهی جبهه‌های نبرد با صهیونیست‌ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست‌ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ، مصری‌ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهی حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش‌بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه‌ها آغاز و موفق شدند تا دو شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود، به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی‌ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش‌های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی‌های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش‌های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی رقم زده بر هم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با بر هم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند، اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.
تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با از دید بیرون میروی جان دقایق میروید از یاد تو یک باغ شقایق آزاد مرد ای سید حزب شهیدان ای جان گرفته از تو صدها سر به آشه ما ایستاده ایم با قدرت توفان از زاهیه تا باز از قصه تا تهران توی تن پاره اماره یاسه گرفتی خواب از چشمای کافه تو بازوی علی یا روح عباس تو شعری شعر خون و شعر احساس تو شعری شعر خون و شعر احساس عشق فرزندان لبنانی هم دوش هم رزمان ایرانی هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی با دشمن بیریشه می جنگی با قاتل اندیشه می جنگی ما مشت پول دین ایرانی با گنبدی از شیشه می جنگی ما ایستاده ایم با قدرت توفان از زاهیه تا باز از قصه تا تهران
رادیو نمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
زاد السيد نحجيها
زاد السيد
بحاب النار نفوت نصيح بصاد أهلا بالموت نموت أولها وتاليها
زاد السيد نحجيها
وإحنا أهل الزاد
زاد السيد نحجيها
وإحنا أهل الزاد
زاد
عن احنا نتنيها
زاد السيد
نحجيها نحجب حرقة بيوم الملقى الجو نحرقه كل الشب صفحة نخليها
زاد السيد نحجيها
بسار